بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بيان أنواع ولايات بود با توجه به أدلة جزئية آن در زمانهای مختلف که نسبت به زمان نبی و امام رو عرض کردیم، حالا تداوم این انواع ولایت رو در زمان غیبت امام یا بعضی هاش در زمان خود حضور امام که این ولایت رو برای عده‌ای ائمه علیهم السلام جعل کردن، که در مرحله اول این ولایت علاوه استقلالاً برای خودشونه و به طور غیر استقلالی برای غیر خودشون. ولایت دومی رو که بهش اشاره کردیم ولایت قضاست، که خب عمدتاً خود ائمه علیهم السلام کمتر در این عرصه بر حال وارد شدن، جز امیرالمؤمنین علیه السلام که به جهات خاصی گاهی بر حال ورود می کردند در زمان خلفا، و بعدش هم خب بعضی ها رو بر این جایگاه نصب کردن، مثل شورای قاضی و اون روایتی که در باره او هست رو، و به مالک اشتر یک چنین خلاصه اختیاری رو دادن که از این میشه استفاده کرد، مطالبی که در ادامه از خواهیم کرد. و فرمودند که شما برای قضا افضل افراد رو انتخاب بکن، ثم مختر للحکم افضل رعیتک، که هم این جایگاه ولایت رو داره حضرت منتقل میکنه، و هم گستردگی ولایت رو که یکیش ولایت در نسب قضاست. به حال برای قاضی چند عنوان گفته شده، چند مرحله، که اولش قاضی منصوبه، حالا منصوب نسب خاص یا منصوب به نسب عام، که روایت عمر ابن حنظله به طور اول مبسوط این قاضی به نسب عام رو حضرت بیان فرمودند و شرایط این قضات رو، یعنی احکام قاضیان رو حضرت در واقع در این روایت بیان کردند، که به هر حال به نظراتی که رسیدن، این نظرات باید اساساً بر منوال قرآن و سنت باشه. حالا اگر اختلافاتی بود، اون بیانات ادامه‌ای برای این است که احراز بشه اون حکم با به حال موافقتش با کتاب و به حال سنت. و خب در اینجا مقصود از سنت بیانات خود ائمه علیهم السلام هم به هر حال هستش. بله، به هر حال بعد از قاضی منصوب حالا قضات دیگر هستند. حالا بس در این عنوانه که قاضی منصوب چه ویژگی اجمالاً باید داشته باشه، چون قاضی یک ولایتی داره اجمالاً بر اون کسی که بر او حکم میکنه، که فرقش با فقیه همینه دیگه. فقیه ولایت بر فتوا داره و حکم کلی رو بیان میکنه که البته تخلف از آن هم جایز نیست به لحاظ حکم الله، اما در قاضی به طور خاص تخلفش جایز نیست، چون داره اون حکم الله رو در مورد خاص انشاء میکنه. اینا خب اشتراکاتی دارن، اما صرف اشتراکات نباید موجب بشه که ما بگیم این همانه. مثلا ماهیت قضا ماهیت انشاءه، که انشاء مقصودش این است که داره اعمال ولایت میکنه، که حالا بعدا در ادامه عرض میکنیم فرقش با امر معروف و نهی از منکر چیه. در امر معروف هم مفادش انشاءه، منتها هر انشائی مانند دیگری نیست. انشاءات فرق میکنه به خاطر احکامی که برای انشائیات هست. تخلف در امر معروف هم جایز نیست، اما نه به عنوان این که داره این فقیه مثلا یا عادل این حکم رو میکنه. در امر معروف هم یک نوع ولایتی هست، اما اون ولایتی در قضا در امر معروف برحال نیست. غرض این است که این ولایت ها انواع مختلف داره. ما غرضمون از این بحث اینه، احکام مبسوط قضا و اینا رو اینجا بحث نداریم. غرضمون تبیین این انواع ولایت هست که با برحال مسئله فقه و سیاسه مرتبط است. بله، به هر حال همونطور که عرض شد، هم جعل خلاصه عام داریم برای قاضی و هم جعل خاص که بیان شد. فنی قد جعلته حاکما، در فرمایش امام صادق علیه السلام به هر حال آمده، منتها در مرحله اول این شخص باید فقیه باشه، باید مجتهد باشه. مضمون اون فرمایش حضرت که من نظره فی حلالنا و حرامنا، این نظره ظهور اولیش در برحال اجتهاده. و اون روایت دیگه هم که میفهمد که برید سراغ اون کسی که یعلم شیئا من قضایانا، این یعلم هم برحال ناظر به این است که باید این قاضی که حضرت دارن جعل میکنن قضاوت رو براش، باید یک تسلطی به نظرات ائمه علیهم السلام داشته باشه. خب هم این ادله دلالت میکنه و هم دلیل عقلی بر این معنا دلالت میکنه که قاضی منصوب باید به حال در مرحله اول فقاهت رو داشته باشه و در مرحله دوم عدالت رو، که اون چرا که در شرع مقدس آمده همون رو فقط بهش برحال توجه داشته باشد، مخصوصا در اون برحال مقبوله عمر ابن حنظله که هم ازش فقاهت استفاده میشه و هم عدالت که نباید به هر حال تخطی از احکام الهی داشته باشه. بنابراین عقل حکم میکنه که به حسب ظاهر کسی بر کسی ولایت نداره مگر اونجایی که استثناء شده باشه. فقط در این مورد ما دلیل داریم که یه نوع سلطه‌ای هست، اما در غیر فقیه در مرحله اول این چنین سلطه قضایی بر حال ثابت نشده. بنابراین تا اینجا این نکته رو ما استفاده میکنیم. حالا آیا غیر فقیه میتواند در امر قضاوت دخالت بکنه؟ از این روایات و ادله عقلی استفاده میشه که نه، در مرحله اول غیر فقیه حق ورود در منصب قضاوت رو نداره. که همینجا ما عرض کردیم فرقش با امر معروف روشن میشه که امر معروف اولا مخصوص عده‌ای نیست و ثانیا عدالت در امر معروف شرط نیست و فقاهت هم شرط نیست، اجتهاد هم شرط نیست. اما در قضاوت نه، به خاطر این که ماهیت قضاوت فصل خصومته و فصل خصومت باید از یک منشأ به هر حال خاصی صادر بشه، لذا در مرحله اول غیر فقیه در خلاصه این منصب قابلیت برای قضاوت رو نداره. حالا بحث دیگر این است که آیا فقیه میتواند این منصب رو به غیر فقیه به هر حال براش جعل بکنه یا نه؟ خب با توجه به این که ما در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله یه بررسی که بکنیم، مسائل به هر حال خصومات مخصوص یه منطقه نبوده، نه اولا، و ثانیاً همه از مسلمانان اون جایگاه فقاهت رو نداشتن، و ثالثاً اینطور نبوده. از سیره استفاده میکنیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله در این عرصه ورود نکرده باشن. این دو سه تا مسئله رو ما وقتی که بررسی بکنیم استفاده میکنیم که اینطور نبوده که همه اون کسانی را که بر این مقام میگماردن همه فقیه بودن. حالا بعضی ها این مسئله رو بعید دانستن، اما واقعش اینه که ما اگر بررسی بکنیم اوضاع اون زمان رو، اونقدر آگاهی نسبت به معارف دین و احکام گسترده نبوده، کسانی به هر حال خاص با اون حضرت مرتبط بودن. و از طرفی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می‌بینیم برای تبلیغ می‌فرستاده دی رو، اما حالا برای منصب قضاوت این کار رو نکرده باشه. خب از این شواهد ما این نکته رو استفاده میکنیم. حالا بحث امروز تا اینجا میخواییم این رو عرض بکنیم که بعد از اینکه ما قائل شدیم به اینکه ولایت برای فقیه هست و مقتضای ولایت فقیه این است که احکام رو اجرا بکنه، یکی از موارد اولیه اجرای احکام منصب قضاوته که در خصومات بین افراد رخ میده، که البته نسبت به اداره جامعه قطعا محدودیتش بیشتره. بنابراین این نکته رو به نظر میرسه که ما قائل باشیم، همونطور که بحثش هست، مرحوم صاحب جواهرم در جواهر از قول عده این عقل میکنه که لزومی نداره که حتما قاضی باید به هر حال فقیه باشه. شاید با این شواهد ما این نکته رو بتوانیم قائل بشیم که هر کسی نمیتواند این منصب رو به عهده بگیره، اما اگر در جایی اذن فقیه باشه و قطعا اون جایی اذن میاد که شخص هم آگاهی داشته باشه و هم بصیرت داشته باشه در تطبیق اون احکام کلی بر موارد جزئی تا مسئله فصل خصومت تحقق پیدا بکنه. لذا به نظر میرسه که ما این مطلب رو بتوانیم قائل بشیم که حالا اقسام دیگر قاضی مطرح میشه. حالا این رو میتوانیم به قاضی اضطراری که قسم دوم بود برحال برگردونیم. حالا دو قسم دیگه هم از قاضی تحکیم و قاضی امر معروف، حالا اونو احکامشون میاد. با این روندی که ما به ادله توجه میکنیم و به سیره برحال بین مسلمین نظر میکنیم، برحال در مرحله اول قطعا باید اون قاضی منصوب عام شرایطش چیز بشه، فراهم بشه، او باید این منصب رو به عهده بگیره. اما حالا اگر ما چنین چیزی نداشتیم، این قاضی بر حال منصوب به نسب عام کم بود، آیا این قاضی میتواند یک غیر فقیه رو که عالم است، عادل است، بر این جایگاه نصب بکنه؟ بله، به نظر میرسه که به هر حال اشکالی نداشته باشه، مخصوصا با اون بحث نفوذ ولایت فقیه. حالا اون اقسام دیگره، حالا قضاوت رو هم عرض خواهیم کرد. قرضم اینه که اگر ما چنین نظری رو پذیرفتیم، اون قاضی اضطراری هم در حد خودش ولایت داره که نظرش حجیت پیدا میکنه بر اون کسانی که حکم میکنه، برخلاف حالا اون دوتا قاضی دیگر که این نحوه حجیت رو برای اون دوتا قاضی قائل نمیشند علما. یه شرایط دیگری داره که انشالله عرض خواهیم کرد. پس بنابراین بحث ما در اینجا در این محدود است که این ولایت چه حد و مرزی داره. یکی از اقسام ولایت، ولایت قضا است، که حالا این ولایت قضا آیا باید فقط در جایی که حاکمیت اسلامی هست جاری بشه یا نه؟ عرض کردیم نه، این لازم نیست. البته نوعا در جایی که حاکمیتی هست این مسئله قضاوت رخ میده، اما اینکه اونی که از جانب شرع مقدس در این مقام جعل شده مقید است به وجود بر حاکمیت دینی، از شد که نه، این ادله برا مطلقه و مقید به حاکمیت دینی نیست. و در همین راستا آیا ما قاضی اضطراری هم تصور میکنیم یا اینکه نمیکنیم؟ با این بیانی که عرض شد به هر حال بعید نیست که قاضی اضطراری هم ما داشته باشیم، که در واقع حکمش همان حکم قاضی منصوبه. خب حالا این بحثم بعد بیان بشه که آیا قاضی منصوب میتواند دخالت در حکم قاضی اضطراری بکنه یا نه، ان شاء الله بعدا از خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.